Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme salli ala Muhammedin ve ali Muhammedin ve accil ferecahum vel anadahum ecma'in. Allahumme kulli veliyyike al-Hujjat ibn al-Hasan salavatuke aleyhi ve ala abaih fi hadhihi as-sa'ati ve fi kulli sa'ah veliyyen ve hafizan ve qa'idan ve nasiran ve delilan ve ayna. Hatta tuskenahu ardaka tav'a ve tumatta'ahu fiha tavila. خب موضوع صحبت در باب مصافحه از کتاب ایمان و کفر کافی بود. گفتیم نکات زیادی وجود داره در ارتباط با این موضوع. یکی دو تا نکته به عنوان باز مقدمه این جلسه بیان میکنیم، بعد وارد ادامه روایات میشیم. ببینید تا اینجا این مقداری که کار کردیم از همین باب مصافحه و البته بعضی از ابواب قبل و روایاتی که خواهیم خوند در باب مصافحه و ابواب بعد، یعنی این مجموعه، این حدود 100 صفحه‌ای که چند مرتبه تکرار کردن بسیار مهم هست، وقتی میخونیم میبینیم یک شبکه معانی متصله به هم در ابواب توحید و ابواب امام شناسی و ابواب مؤمن یک اتصال و یک وحدت شبکه معنایی حاکمه. یعنی چی؟ مثلا یعنی این مثلا از طرفی اهل بیت مثلا فرمودن ما ید اللهیم، یعنی واژه ید الله درسته یک واژه توحیدیه دیگه. خب این باید فهمیده بشه، بالاخره خدا جسم هست جسم نیست، دست دارد دست ندارد، لیسه که مثل ایشه چه میشود، و این معنی ید چی هست، ید چرا به معنی قدرت، معنی دیگری دارد ندارد، امثال اینها. این میشه حیثیت توحیدی معنای ید الله. خیلی خب، حالا اونجا اگر فهمیدیم درست، اینجا میبینیم همون کلمه ید الله تکرار میشه. در کجا؟ باب مصافحه. دو تا مؤمن که به هم دست بدن، خدا دست خودش را بین دو دست این دو مثلا قرار میده و خدا مصافحه میکند با مؤمن. تعبیر داشتیم دیگه، خدا با مؤمن مصافحه میکند. خب تو روایت داریم خدا از بنده مؤمن معذرت خواهی میکند، تو روایت دیگه داریم که خدا میفرماید که من گوش او میشوم، چشم او میشوم، زبان او میشوم، پای او میشوم، دست او میشوم. یک مجموعه در روایات دیگه داریم خدا میاد زیارت امام حسین، میاد زیارت امیرالمومنین، خدا زیارت میکنند. درسته؟ یا مثلا فرمودن که خداوند تبارک و تعالی میفرماد که اگه برادر مؤمنت مثلا مریض شد تو بری عیادتش، لوجدتنی عنده، من اونجا میافتی. یا اگه بری زیارت برادر مؤمن، در خانه خدا میگه آمدی زیارت من، به زیارت من آمد. در بس ائمه هم همینه، خدا روی یک تخت می نشیند با امام حسین حرف می زند. تعابیر اینطور داریم و نمونه های گوناگون. ان الله یخالط زوار الحسین، خدا با زوار امام حسین مخلوط می شود. حالا بعضی گفتن یخاطبه، اونم هم همینه داستانش، فرق نمی کنه، ولی در بعضی نسخه هم اصلا یخالط، خدا مخلوط می شود با زوار امام حسین، یعنی میاد به یک معنا، به یک معنای ظاهری میاد بینشون مثلا راه میره، یعنی بین اونها هست، حضور داره. به یک معنا نه، با تک تک اونها مخلوط میشه، یعنی با حقیقت وجودی اونها مخلوط. خلطهم بنا خلطنا بهم، ما اهل بیت را خدا با مؤمنین مخلوط کرده، اونها رو با ما مخلوط کرد. یک نظام و یک شبکه معنایی متصل واحد واحد که در ادبیات توحیدی ما هست، در ادبیات امام شناسی ما هست، در ادبیات مؤمن شناسی ما هم هست. پس اینجا باید به این موضوع پرداخت. این چیزی نیست که ازش انسان بخواد به سادگی عبور بکنه. بالاخره باید بفهمیم خدا محزون شد یعنی چی، خدا غضب کرد یعنی چی، خدا مسرور شد یعنی چی، هر کس این کار کنه خدا رو خوشحال کرده یعنی چی، و امثال اینطور تعابیر. پس باید همه رو بفهمیم، اگر هر کدوم رو نفهمیم کل این سامانه از دستمون میره. مثل سنی ها، مثل وهابی ها، مثل مخالفین اهل بیت، که مثلا در باب جبر و اختیار، جبر وقتی فهمید بنده خدا دیگه تمام جاهایی که این موضوع میاد مطلب جبری معنا میشه. اگر تفویضی شد تمام جاهایی که اون آیات و اون مطالب مربوط به تفویض میاد تفویضی میشود. اینجا هم همین هست و عظمت مطلب در این هستش که در باب مؤمن همون ادبیات عظیم با همون عظمت حفظ شده. یعنی یک ادبیات توحیدی داریم اینجا حفظ شده، مثل اینکه خدا با مؤمن مصافحه می کند، خداوند از مؤمن معذرت خواهی می کند، زیارت مؤمن زیارت خداست. این تعابیر، اون ادبیات عظیم توحیدی ولایی، اینجا این ادبیات استفاده شده، نه به یک حدیث و دو حدیث که کسی بگه این حدیث منظور اینه، اون حدیث اینه، اون حدیث سندش اینه، متعدد و متکثر مطرح شده. درسته؟ فرمود خدا خلقنا الله و شیعتنا من نور الله، خلقنا نحن و شیعتنا من نور الله، کنار هم آوردن، ما و شیعیانمون از نور خدا آفریده شدیم. پس اون نور آمده در این سامانه ایمانی، آمده اون نور در این پروژه و در این موطن ایمان حضور پیدا کرده. ان الله خلق المؤمن من نور جلاله و عظمت کبریائه، یعنی اون کبریاییت ظهور صفت کبریایت خود تا مؤمن آمده، اسما و صفات خدا تا مؤمن آمده. لذا همون داستان، هم اون ادبیات توحیدی در مؤمن است، هم ادبیات ولایی. مثلا فرمودن هر کس به مؤمنی سروری وارد کند، به خدا قسم به ما اهل بیت وارد کرده، به خدا قسم به رسول الله وارد کرده. خب این اتصال است دیگه. یا هر کس مؤمنی را اطعام کند، خدا را اطعام کرده، خدا را اکرام کرده. ببخشید، هر کس مؤمنی را اکرام کند، خدا را اکرام کرده. ادبیات توحیدی. پس ما در روایات مؤمن و تعاملات با مؤمن سه حیثیت داریم: یک، برادر مؤمن، دو، امام و پیغمبر، سه، خدا. بستگی به درجه معرفتی شما و شرایط و اطراف داره. و اون مؤمنی که داری میری زیارتش، ممکنه برای شما زیارت خدا بنویسن، ممکنه زیارت پیغمبر بنویسن، زیارت امام بنویسن، یا زیارت خود اون برادر مؤمن رو بنویسن. همینطور که در ائمه این هست، شما اذن دخول اهل بیت چی میگی؟ میگی من خدای اینجا بیت توئه، بیت رسول توئه، بیت امام توئه، لذا از همه اجازه میگیری. ادخل یا الله، ادخل یا نبی الله، ادخل یا ولی الله. یه وقتی هم در حدی که از ملائکه، به عنوان اینکه خانه امام هست ولی من چون معرفتم پایینه، از ملائکه، حالا یکی از معانیش این هست، از ملائکه اذن میگیری. پس اینا درجات داره. یه وقتی میری حرم امیرالمومنین، میگی هازا حرمک الاکبر، حرم اکبر تو اینجاست، اینجاست حرم الله. مثلا اومدم زیارت خدا، پشت میکنی به خانت، رو میکنی به حرم، میگی که خدایا ایاک قصدت، تو را قصد کردم. چجوری خدا را قصد کردی؟ اینجا حرم امیرالمومنین است. میگه نه، من اومدم زیارت خدا. یا وارد اذن دخول میشی، میخوای وارد بشی، اونجا چی میگی؟ میگی السلام علی رسول الله، یا حتی تعبیر مخاطب داره، السلام علیک یا رسول الله، یعنی اومدم زیارت پیغمبر، اذن دخول از پیغمبر اکرم. مبعث میری زیارت امیرالمومنین و زیارت پیغمبر اول میخونی، و امثال این تو تعابیر. یا وقتی هم ممکنه شما بری زیارت امیرالمومنین، همه در روایات هست، ممکنه بری زیارت امیرالمومنین، زیارت حضرت ابراهیم برات بنویسن، زیارت حضرت نوح بنویسن، حضرت آدم بنویسن، یا زیارت انبیاء بنویسن. چون در روایت داره من اراد ان ينظر الى آدم فی هیبته فلینظر الى علی ابن ابی طالب، من اراد ان ينظر الى موسی الى عیسی الى نوح الى هر پیغمبری، نگاه کنه به امیرالمومنین. خب شما بستگی به معرفت شما داره. شما اگر به ادعا نیستا، شما در حقیقت اعتقادی که به امیرالمومنین داری همون حضرت ابراهیمه، خود متوجه نیستی ها، اعتقادا میگی امیرالمومنین افضل است، ولی فلواقع حضرت ابراهیمه اعتقاد تو. خب تو رفتی زیارت امیرالمومنین، بخوای یا نخوای شما زیارت حضرت ابراهیم برات می‌نویسن، زیارت امیرالمومنین نمی‌نویسن. پس اینجا اون زبان حال مطرحه، نه زبان قال. من معتقد هستم و میگم که امیرالمومنین افضل است از حضرت ابراهیم، این گفتاره، خوبم هست، ثوابم داره، باید هم معتقد باشیم. ولی اینکه به این برسی واقعا اعتقادت به نحوی بشود که بین امیرالمومنین و حضرت ابراهیم بتونی تفاوت ببینی، بتونی اختلاف مرتبه ببینی، واقعا او را نور منیر ببینی، این رو نور ببینی، این اتفاق در تو بیفته، بعد بری زیارت امیرالمومنین، زیارت امیرالمومنین برات می‌نویسن. ولی خود اون زیارت فی حد نفسه، حتی تا زیارت خدا هم قابلیت داره که تو بری زیارت امام و برای تو زیارت خدا بنویسن. زیارت خدا فوق عرش، زیارت خدا فوق کرسی، زیارت خدا در عرش، زیارت خدا در کرسی، اینا مراتب مختلف زیارت خداست. به لقاء الله بگن رسیدی و امثال اینطور. مؤمن هم همینه. مؤمن هم شما وقتی میری زیارت مؤمن و در مؤمن مؤمن میبینی، که ماها معمولا این هستیم، خیلی اگر پیشرفت کنیم در مؤمن مؤمن میبینیم، یعنی حیثیت ایمانیش رو لحاظ میکنیم دیگه، تمام. اگر خیلی خوب باشیم و با معرفت باشیم که عارفاً به حق مؤمن باشیم، اونجا بریم زیارت مؤمن، منزلش یا عیادتش یا از سفر زیارتی آمده یا هر چی، از سفر معمولی آمده، میخوام بریم دیدنش، زیارتش، خیلی کار بکنیم. اگر بتونیم موفق بشیم نیت زیارت کنیم، مثلا ما نیت زیارت که نمی کنیم که بگیم دارم میرم زیارت، حالا نیت زیارت مؤمن که اگه خیلی خوب بشی نیت زیارت مؤمن میکنی، اما ائمه فرمودن نه، بالاتر از اینم میشه نیت کرد، یعنی میشه بری زیارت مؤمن و زیارت امام برات بنویسن. من لم یقدر ان یزورنا فلیزر صالح اخوانه یکتب له ثواب زیارتنا منظار عبدالعظیم به ری کانه که منظار الحسین، یا کدومی که فکر میکنم فضل ابن شازان بوده مثلا، یا زکریا ابن آدم قمی که وقتی آمدن دیدن حضرت هادی علیه السلام برای زیارت، حضرت هم مگه فلانی اونجا نیست، شما چرا بلند شدین آمدین اینجا، اون کفایت میکنه مثلا برای شما، یا فضل ابن شازان یا یکی از اصحاب. بالاخره این تعابیر هست، ممکنه شما بری زیارت برادر مؤمن، زیارت پیغمبر برات بنویسن، همونطوری که اگه ادخال سرور بر او وارد کنی ادخال سرور بر پیغمبر وارد کردی و امثال اینطور مفاهیم و حقایقی که هست، تا جایی که شما بری زیارت برادر مؤمن و زیارت خدا برات بنویسن. یعنی وقتی با برادر مؤمن مصافحه میکنی، این حال نه گفتارها، ما الان داریم میگیم، یعنی ما معتقد سعی میکنیم بشیم، تازه اگه به همین مقدار کسی انقلت نکنه و بگه آقا این حرفا چیه شما میزنی، مثلا ممکن همین رو بعضی قبول نکنن در همین حد هم، ولی حالا تازه این هنوز حرفه، تا برسه به این که وقتی تو با اون مصافحه میکنی باور داشته باشی بر این که خدا دستشو بین دو دست شما وارد میکنه و این انقدر رحمت خدا نازل میشه، اون وقت در یک همچین شرایطی که شما میبینی که اگر با اون مصافحه بکنی خدا با شما مصافحه کرده و خدا دستشون، اینجا اگه یقین داشته باشی میشه رفتار امام سجاد علیه السلام، این میشه یقین. یقین یعنی این که حضرت امیرالمومنین هم داریم، چندین حدیث داریم که وقتی شما به فقرهای مؤمنین صدقه میدهی اول دست خودتو ببوس، چون اول خدا صدقه را گرفته است بعد اون فقیر، یعنی دست تبرک شده، دست متبرک شده. لذا در دعا یادتون هست در کتاب دعا دیگه، اون بابی که یک دونه حدیث بود که وقت دستتو میبری بالا خدا حیا میکند که این دست رو صفرن، یعنی با صاد، یعنی خالی برگردونه، حتما یک چیزی از فضل و رحمتش در دستت قرار میده، لذا این دستی که با رحمت خدا مماس شده تو به سرت و صورتت بکش، یعنی متبرک شده. حالا با برادر مؤمنش انسان دست، حالا هنوزم گفتیم و این از گفتاره، ممکن حالا کسی بگه خب نه من از این بعد دستمو میبوسم، اون به درد نمیخوره دیگه، اینی که خودت به این رسیدی، انقدر یقین کردی که امام وقتی فرمود خدا دستشو وارد میکنه بین دو دستتون، تو خودت از دفعه بعد دست خودتو ببوسی بدون دانستن این حدیثای دیگه، بدون این توضیحات، اینا دیگه در رو در بایستی قرار گرفتنه. یا به نمیگم فضیلت نداره، بازم فضیلت داره ها، ولی این اون حقیقت نیست. حقیقت اینه که امام وقتی صدقه میدن به فقیر دست خودشون میبوسن، یعنی میبینه این مطلب این اتفاق افتاد. برای مؤمن هم همین، حالا زیارتش رفتی زیارت خدا رفتی، لذا معنا نداره کسی که به این مقام رسیده، به این فکر، اعتقاد، شهود، یقین، نمیدونم اسمش چی است، به این یقین بهتره، فکر کنم لفظ بهتری، به این یقین کسی که رسیده معنا نداره که باز بیان بهش بگن آقا هر کس بره زیارت این میشه، این میشه اخباریگری، اخباریگری به معنی مذمومش، این میشه سطحی‌نگری. آقا حدیث داریم آیا که اگر برم دیدن برادر مؤمنم گناهان گذشته من همه پاک میشود مثل روزی که از مادر متولد شدم؟ بنده عرض میکنم حدیث لازم ندارد، حدیث لازم نداره، تمام احادیث داره داد میزنه این مطلب رو. تو چطور هم نفهمیدی که اگه تو بری زیارت برادر مؤمنت مثل روزی که از مادر متولد شدی پاک میشه؟ یقال و لک استعنف العمل، به تو خواهد گفته شد که عمل را از سر بگیر. چرا نشه؟ وقتی زیارت خدا از زیارت پیغمبر از زیارت امام هست، خود زیارت برادر مؤمن فرمود با هر قدمی که برمیداری حسنه ای نوشته میشه، سیئه ای پاک میشه و درجه ای بالا میری، چه گناهی میمونه؟ حتی اگر گفته بشه در حدیث نده، حالا این که مثل روزی که از مادر متولد میشه حدیث داریم، جلسه گذاشتم گفتم، ولی اونی که حدیث نداریم اینه، آیا حدیث داریم کسی بره دیدن برادر مؤمنه زیارت برای گناهان گذشته و آیندهش پاک میشه؟ نه حدیث نداریم، یک دونه هم نداریم، ولی لازمه داشته باشیم؟ نه، همون سیاقه، همون سبکه، همون قواعده، همون احکامه که در رتبه پایین تر اینجا انجام میشه، اون بستگی به تو داره. تو اگر گیرنده وجودت قوی باشه بتونی انوار بیشتری از این زیارت درک کنی، حتی ممکنه به قول من اضافی هم بیاره، یعنی گذشته تو 15 سال گناهه، درسته؟ گناهانی که بالاخره گناه کردی، کفاره کردی، پاک کردی، استغفار کردی، توبه کردی، پاک شده، کل 15 سالت که گناه ثبت نیست که بگی الان مثلا امروز فرض بفهم بنده مثلا 30 سالمه، مثلا اومدم زیارت شما، دیدن شما با نیت الهی خالص لله فلله، خب از 15 سالگی به سن تکلیف رسیدم، به عنوان مثال 15 سال من زندگی کردم، کل 15 سال که گناه نکردم که، بخشیشو گناه کردم، اون بخشی هم که گناه کردم که بدون توبه نذاشتم که، شب قدر بوده، روز عاشورا بوده، گریه برای امام حسین بوده، صدقه بوده، ان شاءالله خدا مثلا پاک کرده یه مقداری، یه مقدار گناه مونده ته کاسه، چون فهمید گناه مثل برای مؤمن مثل چیه، وصل به وجودش نمیشه که، مؤمن گناهش سر میزنه ازش، لممه، گناهان مؤمن طبق آیات قرآن لمم هست، نه کبیره یا آنچنانه این چنینه نافذه در حق وجودش. خب حالا یک مقدار گناه مونده، حالا من آمدم زیارت شما، دیدار شما، اگر نورانیتی که این زیارت کسب میکند و برای من ایجاد میکنه خیلی بیشتر از اون گناهانی باشه که من انجام دادم، گناه ها که با ثواب ها میخوره، یه مقدار دیگه هم میمونه نور، خب این نور چیکار میکنه؟ خب این آینده تو پوشش میده، لذا گذشته و آینده تو پاک میشه. حالا آینده تا چقدر؟ تا یک روز، تا یک ماه، تا سه سال، تا 10 سال، تا 70 سال، تا 100 سال عمرت، بستگی به تو داره. در زیارت امام هم همینه، زیارت ائمه گناه گذشته و آینده رو پاک میکنه. تا چقدر آینده؟ برای حج داریم تا 3 ماه، تا 4 ماه، تا 1 سال، برای زیارت امام حسین داریم تا 1 سال، تا 3 سال، مثلا تا 10 سال فرض کن، یا تا هر چی، این بستگی به تو داره. در این زیارت این فضا مهیا هست، این حقایق ریخته شده، قرار داده شده، تو گیرندت قوی باشه، بتونی بیشتر بگیری، بتونی خالص‌تر، لله‌تر، فلاح‌تر، الهی‌تر، نورانی‌تر، توحیدی‌تر زیارت کنی، بیشتر از اون میتونی بری زیارت برادر محمد، بری زیارت خدا. خب در زیارت خدا دیگه معنا نداره گناه باقی میمونه دیگه، ظاهر خدا شدی دیگه، وقتی ظاهر خدا هستی تو از خانت من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و الی رسوله، از خانم خارج شدم، دارم هجرت به سمت خدا میکنم. شکی نیست شما از خانت خارج شدی، به زیارت برادر مؤمن، به سمت خدا داری میری. حالا اگر در راه مردی، فقط وقع اجرهو علی الله، اگه اشتباه نخونده باشم آیه قرآن همینه دیگه، درست شد؟ این جای شک نداره، یعنی کسی یک خورده خیلی کمی، احاطه‌ای، اطلاع کوتاهی از آیات و روایات داشته باشه، شکی نمون زیارت برادر مؤمن رفتی، تو راه مردی، شهیدی، شکی نیست شهیدی. من یخرج من و من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا و سعتا و من یخرج من بیتی مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرک الموت، اما در راه فوت کرد، فقد وقع اجره علی الله، اجرش با خداست، و کان الله غفورا رحیما، خدا هم بسیار غفور و رحیم هم هست بر این فرد. و این در زیارت برادر مؤمن هم هست، در زیارت امام هم هست، امثال اینها. خب این یک مطلب. مطلب بعدی که میخواستم بگم که مناسب هست و لازم هست گفته بشه در همین باب مصافحه، اگر دوستان وقت داشتن، دوست داشتن، یک رجوعی به کتاب مرآت الغور مرحوم علامه مجلسی بکنن، جلد نهم از صفحه 60-61 که جلد نه تقریبا اگر اشتباه نکنم شروع میشه. در مرآت الغور گفتیم نکات مهمی مطرح شده، نکات خوب و ضروری مطرح شده. در این باب مصافحه، همین بحث مصافحه منظورم هست، همین باب رو که کسی نگاهی بکنه، من ابواب قبلی رو نتونستم نگاه کنم، همین باب مصافحه رو رفتم نگاه کردم. خب چند تا تعبیر داشتیم تو احادیثی که ما تا اینجا خوندیم، الان در این باب ما تا جلسه گذشته 14 تا حدیث خوندیم، تو همین 14 تا حدیث چند تا عبارت بود گفتیم مهمه. یک، خدا دستش رو بین دست اونها داخل میکنه و مصافحه میکنه، یه مطلب بود. یکی، خدا اقبل به وجهه ما، اقبل به وجهی علی اشد ما حبا، خدا به وجهی اقبال میکند و نظر میکند. یکی اون حدیثی بود که کیفه یقدر علی صفت من و هکذا، که افراط و تفریط در غلو و فضائل و اینها، و در باره مؤمن گفتیم نمیشه. و یک تعبیر دیگه هم بود، حالا مرحوم علامه مجلسی توضیح دادن که بحث گناهان اهل بیت، چون امام مصافحه کردن و در اون مصافحه بعد فهمودن گناهان پاک میشه و اینا، بعد گناهان اهل بیت. ایشون چند تا مطلب مطرح کردن، من خلاصه اون نکاتی که برای خودم جالب بود رو اجازه بدید که با حوصله این باب رو حساب بریم جلو و عجله خیلی نکنیم، تا این نکات مرحوم علامه مجلسی هم به عنوان یک نویسنده و یک عالم واقعا قوی و خوب و بسیار قابل استفاده، رضوان الله علیه با زحماتی کشیدن واقعا یک جانی به چیز دادن، به جهان تشیع دادن و احیا کردن امر اهل بیت رو واقعا به معنای صحیح کلمه، رحمت الله علی. کسی دیده بود دیگه، در یک مکاشفه چیزی بود یادم نیست، ولی یه چیز قوی بود، یعنی اون کسی که دیده بود و خوابش بود چی هر چی که بود، حالا یادم نیست، بالاخره دیده بود که علامه عیسی باب اهل بیتن، یعنی از این باب باید باشه. واقعا عملا هم همینطوره، یعنی الان کسی میخواد در معارف کار بکنه از کتاب‌های ایشون و زحمات ایشون بی‌نیاز نیست، بالاخره یک نگاهی به آثار علامه مجلسی و کتابایشون داره. بگذاریم، ایشون میفرماید که دقت کنید، خواهش میکنم دقت کنید، تعابیر علامه مجلسی مهمه، مخصوصا برای افرادی که مقابله میکنن با فضائل اهل بیت، مقابله میکنن با فضائل مؤمنین، روایت رو میخوان سطحی معنا کنن، دیگه اونا همه علامه مجلسی رو قبول دارن، میگن آقا علامه مجلسی خیلی عالی، خوب تعابیر علامه مجلسی از اینها. ایشون میفرماید که و عقول و فی المعصوم یکونو بدل ذلک رفع الدرجات او تساقط ذنوب شیعتهم به برکتهم. ایشون میفرماید که برای غیر معصوم وقتی مسافره میکنن با هم، خب سیئات پاک میشه، یا وقتی راه میفته میره به زیارت برادر مؤمنش، گفتیم گناهش پاک میشه دیگه، خب برای معصوم که گناه نیست، پس چی هست برای مؤمن؟ ایشون میفرماید برای مؤمن رفع درجات هست، درسته؟ برای مؤمن، برای امام رفع درجاته دیگه، چون پاک شدن گناهان و معاصی نیست. ایشون میفرماید که در ارتباط با معصوم، این حدیثی که داریم که آقا دوتا با هم دست بدن باعث ریزش گناهان میشه، وقتی یک طرف معصوم هست امام دست دادن، برای امام که نمیتونیم بگیم تساقط ذنوبه که گناهان میریزه، مثل که باد میزنه برکا میریزه، پس برای امام چیه؟ این وجوهی که ایشون میارن، منظورم میگن برای معصوم یا رفع درجات یا تساقط ذنوب شیعه از به برکت امام، یعنی امام میفهمد گناهان من میریزد، یعنی گناهان شیعه من میریزد. آفرین، این تعبیرشون خیلی. بعدشون میگه میفرماد که کما ورد عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، چنانچه که وارد شده از پیغمبر اکرم که ان الله حملنی ذنوب شیعه علی فغفرها لی، چنان که در روایت وارد شده است که خداوند حمل کرد بر من گناهان شیعیان امیرالمومنین را و بر من بخشید، یعنی بر من که حمل کرد گناهان اونا میشه گناهان من، حالا گناهان منو خدا میبخشه. حالا من امام باقر اگه با توی مثلا جابر یا با کسی دست بدم، وقتی من امام باقر علیه السلام میگم که گناهان من میریزد، نه یعنی گناهان شیعیان من میریزد، به یک معنایی، حالا با توضیحی که در جای خودش باید داده بشه که یعنی چی گناه شیعه حمل به امام بشه. باز بعضیا نفی کردن خیلی به شدت، نه معنا داره. بعد ایشون میفرماد که یا سقوط میکند ترک اولا و مباحات، یک کارای اهل بیت انجام میدادن که مباحه، مباح بوده، این امام اینا رو برای خودش گناه حساب میکنه و اونا از امام پاک میشه، یا ایشون تعبیر ترک اولا میکنن، میگن در رتبه خود امام برای امام هم ترک اولا معنا گویا میخواد همچین احتمال رو مطرح کنه که داره. و یثبت لهم بدلها الحسنات فیرجعوا الى الاول، که اینم برمیگرده به همون وجه اول که رفع درجات باشه. این یک مطلب. یک مطلب دیگه بس ید بود، دست خدا نازل میشه بین دو دست و مسافه میکنه، تعبیر ایشون اینه، حالا درست غلط کامل ناقص ضعیف کاری ندارم، فقط میخوام مطلب علامه مجلسی رو رضوان الله علیه بخونم چون وقت نیست خیلی مفصل. ایشون میفهمد که ان المراد بالید هنا الرحمه كما هو الشائع او هو استعاره تمثیلیه، یا استعاره تمثیلیه، یعنی مثال زدن که اگر خدا فرزن بلا تشبیه اگر جسم می بود و دست می داشت، الان اینجا دست خودشو وارد می کرد، یا از این بابه، یا از این که نه مراد از ید خدا که نازل میشه رحمت خداست، بین دو دست اینها رحمت خدا نازل می شود. اون تعبیر اقبال وجه که خدا به وجهش اقبال می کند و رو می کند، علامه مجلسی می فهمد کنایه است، کنایتون ان غایت لطف و رحمه، دیگه نهایت این که خدا بخواد لطف کنه به کسی و رحمت کنه، میگه آقا من دیگه با وجه هم به تو دارم توجه میکنم، کامل دارم به تو نگاه میکنم، توجه هم کامل به توی برای که بهت لطف کنم، لذا اون اقبال به وجه هم ایشون اینطوری میفرماد. اون حدیثی که خوندیم جلسه گذشته، گفتیم که از احادیث کلیدی و اساسی این بابی که گفتم، یکی از حدیث ششم که گفتم یکی کسی میخواد یادداشت کنه این حدیثو یادداشت بکنه، که به مالک جوهنی بود، حضرت فرمود تو فکر نکن که در حق ما میتونی افراد کنی و غلوف کنی و امثال اینها، علامه اینطور توضیح دادن که معنای کلام امام این هست دقت کنید، اینا تعابیر نفیسه. ببین این تعابیر لطف خداست، یعنی منم که اهل مطالعه آنچنان نیستم که خیلی مطالعه کنم و اینها، لطف خدا، یعنی خداوند لطف میکنه، حالا به برکت کسی که داره گوش میده یا افراد، نمیدونم چه چیزی خداوند لطف میکنه در نظر میگیره. این جلد 9 مرآت العقول مثلا 20 چند جلدی، جلد 9 وسط جلد مثلا صفحه 65، خب کسی که نمیره معمولا مرآت العقول از اول تا آخر بخونه که همچین مطلبی رو در بیاره، یه دفعه خدا لطف میکنه به جهاتی که خودش مصلحت میدونه، حالا به دل بنده میفته این بابا برم شرح رو نگاه کنم، شرح رو نگاه میکنه، این تیکر رو میبینه، میگم ای علامه مسی چه این مطلبی دارد، کجا جلد 9 مرآت العقول؟ لذا اینم رزق خاصه به اعتقاد خودم ها، فکر بچگانه خودم، فکر میکنم اینا یک رزق خاص هست. لذا دقت بکنید تعبیر علامه است. ایشون میفرماد که منظور امام در حدیث ششم به مالک جهنی این بوده که لا تظن، گمان نکن، ان انک تفرط و تفرط و تغلو فی امرنا، فکر نکن تو داری افراط میکنی در حق ما و غلو در امر ما میکنی، به ما اعتقدت من کمالنا ففضلنا، فکر نکن اون مقداری که تو از اعتقاد داری به کمالات ما و فضائل ما تو غالی شدی، نه اینطور نیست. چرا؟ حضرت فرمود، علامه میفرماد به خاطر اینکه فانکه کلما بالغت فی وصفنا و تعظیمنا و مدحنا فانت بعدو مقصرن، چون علامه میگه منظور امام این بوده که ای مالک هر چی تو مبالغه کنی در توصیف ما، هر چی مبالغه کنی در تعظیم و بزرگداشت ما و مدح ما، هنوز مقصری. تعبیر علامه مجلسیه، میگه منظور امام اینه، هر چه توصیف کنی فضیلت بگی باز مقصری. ولا تظن ان افراطك في امرنا اخرجك من التشیع، فکر نکن اینکه تو افراط کردی در امر ما، اعتقادات بالا در حق ما داری، تو رو از تشیع اخراج کرده، تو دیگه شیعه نیستی، تو غالی شدی، نجس شدی، منحرف شدی، اینطور نیست. علامه میفرماد بل هو دلیل علی تشیعک، بلکه این دلیل بر تشیعه. خاصیت نور اینه که میخواد منیر خودشو بزرگ ببینه، همه کاره ببینه. آره بله همینطور بود لحن روایت هم. ثم لما کانه یا لما کانه لقائل ان یقول، به خاطر این که ممکن است برای قائلی که بگوید ان الافراط فی الامر مذموم فکیف تمدحه به، بله ثم لما کان لقائل، چون که ممکن است اینجا قائلی بگوید که افراط در هر امری مذموم است، پس شما چجور داری افراط در فضائل اهل بیت و توصیف و مدح اهل بیت را مدح میکنی؟ چرا داری مدح میکنی که این همه توصیف بکنه؟ چرا؟ امام فعزال ازالک، این جواب دادن، امام جواب دادن این سوال رو، در حقیقت ازاله کردن قبل اینکه این سوال مطرح بشه، پاسخش رو دادن که حاصل پاسخ امام اینه. علامه میفرماد که انهم کل ما وصفوا به من الکمال فهو دون مرتبته، امام دارن قاعده دست میدن که آخه مطلب واقعیت از این قراره هر کسی هر توصیفی بکنه از کمالات اهل بیت پایینتر از مرتبه اهل بیته، لانهم ممن لا یقدر قدرهم کما ان الله سبحانه لن یقدر قدره، همونطوری که خداوند نمیشود قدر او، شأن او، منزلت او را توصیف کرد و حد زد، جایگاه اهل بیت هم به نحوی است که هیچ کسی نمیتونه حدش رو مشخص بکنه. پس وقتی نمیتوانی به اون حد اصلا برسی و درک کنی، تو چطور ممکنه توصیف تو تبدیل به غلو بشه؟ مگر در لفظ غلو بشه؟ بله در لفظ بگی خداست، مستقل است، اینا به در لفظ میتونی بگی، ولی فلواقع تو نمیتوانی امام مستقل را اصلا تصور کنی، نمیتونی، دروغ میگی، لفظاً غالی شدی ولی نمیتونی غلوف کنی. شبیه اون چیزی در مصائب کربلا یکی از مراجع فرموده بود، مرجع قوی و خب مهمی بود، حرف مهمیه، گفته بود آقا هر چی هم دروغ بسازن بازم مصیبت کربلا بالاتره، نمیگه شما دروغ بگو، حق نداری دروغ بگی، ولی هر چی هم دروغ بسازن در حد مصیبت بازم بالاتر. حالا اینجا هم هر چی افراد بسازن، بگه آقا بگه علی خداست، از این بالاتر که نداریم دیگه، غلو از این بالاتر داریم. شما خدا رو تعریف بکن، علی رو هم تعریف بکن، میبینی هم خدا رو کوچیک کردی هم علی رو کوچیک کردی. لذا در روایت داره ان الغلاته یصغرون عظمت الله، غلات عظمت خدا رو کوچیک میکنن، چون خدایی که داره تعریف میکنه این خدا نیست که، و امیرالمومنین هم داره کوچیک میکنه، امیرالمومنین از اون خدایی که تو اعتقاد داری واقعیتش بالاتره، توجه کردی مطلب عظیمیه. حالا ممکنه گفتم این حرفا رو دنده توجه دارم، ممکنه بعضی نپذیرن اصلا، اشکالی نداره. حالا همونجوری که اون آقایی که نمیپذیره آزادانه حرفشو میزنه و عدم پذیرشش رو ابراز میکنه و اعلام میکنه، ما هم مطلبی که فهمیدیم اونو ابراز میکنیم. انشاءالله سعی میکنیم که مطلب درستی باشه، انشاءالله امیدواریم درست باشه. این که پس غلات چرا تسخیر عظمت الله میکنن؟ چون خدا رو میارن در حد عبد. غلات که این کارو نمیخواستن بکنن که. قصد غلات چی بود؟ غلات نه میخواستن بگن اصلا خداست، علی خداست، کجا میخواستن کوچیک کنن؟ امام میفهمن نه، در واقع دارن کوچیک میکنن. درسته میگه علی خداست، لفظش غلوه، ولی فی الواقع تصغیره. حالا امام تو حدیث فرمود تصغیر خداست، من میگم تصغیر امیرالمومنین هم هست، چون اون خدایی که او تعریف میکند و مییابد واقعا دریافتی که داره دریافت غلطیه. اون دریافت برای امیرالمومنین هم کسر شأنه. دلیل دارم برای این مطلب ها، یعنی میتونم یک ساعت در این مورد صحبت کنم با نصوص روایات، با نصوص، هم در شرح زیارت جامعه کبیره گاهی گفتم، هم وقتای دیگه، ولی یعنی قابلیتش هست. بگذاریم کلام علامه عیسی رو بخونم از بین نره. دقت کنید، ایشون میفرماید که امام ازاله کردن، پاسخ دادن این سوال رو که چرا افراط میکنی به کلام مستأنف حاصل هو، حاصل اون کلام امام این هست که هر کس هر مقدار وصف کنه از کمالات برای اهل بیت پایین تر از مرتبه اهل بیت، هر کس ولو غالی باشه فرق نمیکنه، توصیف اگر بکنه، توضیح اگر بده دون مقام اهل بیت، برای در لفظ غلوه. مثلا یک نمونه مثال بزنم، حیفم میاد چون حالا که بحث مطرح شد حیفم میاد نگم. مثلا فرض کن یکی از شؤون ما، دو تا شأن اصلی برای غلات داریم، غالیان دو تا شاخصه اصلی و دو تا اعتقاد اصلی داشتن. دقت بکنید خلاصه مطلب کپسولی، یک علی خداست، یا یک امام یا یک پیغمبری خداست. این یک که میگه خداست تمام، این همون مستقل و نیاز به کسی نداره، خدا درش حلول کرده، اتحاد کرده، هرچی انوای علی خداست. این یک غلو. دو، غلوشون چیه؟ غلو دوم میخوام بگم بیشتر، چون علی را دوست داری برو گناه کن، اباحی خطابیه، هر گناهی هر حرامی برداشته میشه. چرا؟ چون محبت امیرالمومنین اینقدر بالاست که تو هر گناهی کنی بخشیده میشه. حالا سوال، آیا فل واقع طبق روایات خود ما، آیا محبت امیرالمومنین و شفاعت اهل بیت قدرت داره هزاران هزار گناه کبیره رو پاک بکنه یا نه؟ آیا ما داریم زیارت امام رضا گناه جن و انس اگر به گردنت باشه و زیارت بکنی یک دونه که مقبول بشه همه رو پاک میکنه یا نه؟ آیا در بحث خوف و رجا داریم که از خود به خدا امید داشته باش، امیدی که اگه گناه جن و انس رو بیاری باز امید داشته باشی خدا ببخشد یا نه؟ آیا ما چنین حقیقتی داریم، نورانی، عبادتی عظیم که تفوق داشته باشد بر همه گناهان یا نداریم؟ پس فی الواقع داریم. پس محبت امیرالمومنین خیلی فراتر از این حرف هست. پس غلو این غالی کجاست؟ غلو این غالی در مراتبه، آمده این مطلب رو پیاده کرده در عالم دنیا، تکلیف رو به هم زده، یعنی یک جای دیگر رو خراب کرده، نه اینکه اصل مطلبش غلطه، اصل مطلبش درسته، مراتب رو خراب کرده. مطلبی که فی الواقع در واقعیت عالم درسته آورده برای خودش پیاده کرده، نتیجه عملی گرفته به غلط، که یعنی برو گناه کن، اینجاش غلوه، اینجاش غلطه و اینجاش باطله و کفره و انحرافه و زندقه و نجس العین میشود. کسی که اعلام کنه یک دونه گناه صغیره عمدن جایزی انجام بدی، مجازی، یعنی بدون شرایط، های وقت استرار و اینا هست، نه اصلا اباحی بشه در یک گناه صغیره، فقط فقط در یک گناه صغیره اباحی بشه، این فرد مشرک نجسه، نجس العینه. حالا در مورد توحید هم همینه، در مورد گناه هم همینه، هر دوش همینه. آیا اون حقیقتی که اینها میگوین علی اوست یا او علی است، خداست؟ میگیم تعریف تو از خدا بگو. اولین تعریف که خدا جسم نیست، خود چطور علی خداست؟ خدا رو کوچک کردی، علی رو هم کوچک کردی، مگه حقیقت امیرالمومنین جسمه؟ واقعیت امیرالمومنین محدود به اجسامه؟ یعنی یک طوریه که جسم ها حد بزنه امیرالمومنین رو؟ نه اینطور نیست. پس این در هر دو مطلب اینه، در گناه هم همینطوره، توجه کردین؟ پس این که علامه مجلسی اینجا دارد میفرماید بر این که هر مقداری که وصف بکنند از کمالات برای اهل بیت پایین تر از مطلب اهل بیت. بعدشون دلیل آورده کسی به ما، آقا نگه آقا شما کلام علامه مجلسی دارید تفسیر به رأی میکنی، علامه مجلسی اینو نمیخواد بگه، اصلا رفتی به غلات نداره حرفش. چون ایشون دلیل میاره میگه ولا یقدر و قدرهم کما ان الله لن یقدر قدره، همونطوری که قدر خدا نمیشود اندازه گذاری بشود، نمیشه، اصلا نمیشه، در حد انسان نیست که خدا حدش اندازه، خدا چون حد نداره. همینطور قدر اهل بیت هم اندازه گذاری نمیشود، بشر نمیتونه، غلات هم یکی از بشرن، اونا هم نمیتونن، نه اینکه اونا میتونن امام حد بزنن، اونا هم نمیتونن امام حد بزنن، اونا هم هرچه توصیف کنن امام بالاتر از اونه. نصوص روایات ما، یعنی نمیدونم بعضیا چطوره، نمیدونم میترسن از ترس صوفیه، مثلا به خاطر که صوفیه بعضی حرفا رو زدن اینا میخوان مثلا با اون مقابله کنن، از حقایق انکار میکنن. آ چه کار به صوفیه داری بابا، روایت اهل بیت رو ببین، صوفیه رو بریز دور، بری سطل آشغال برن، تمام شد، از ذهن پاکشون کن، شیفت دلیتشون کن. صوفیه کیان، دراویش کیان، نمیدونم فلاسفه، عرفا کی، هر کی که میگی منحرفه، بریز دور همه رو. آ بیا تو حدیث، بیا تو خود حدیث ببین، وقتی امام رضا میفرماید که هیهات هیهات زلت العقول، عقل ها، عقلای غیر غلاتو میفرماید امام، نه اصلا حقیقت عقل به گمراهی میره، نمیتونه، غالی و غیر غالی نداره، غالی و عالم و فقیه و متکلم و فیلسوف و عارف نداره، عقل به گمراهی میره، عقل نمیتونه امام حد بزنه، نه امام رو، وصفی از اوصاف امام، شأنی از شؤون امام. بابا این کافی نقل کرده، کلینی نقل کرده رحمت الله علیه، آقای شاگرد مهم کلینی نعمانی نقل کرده، احتمال قوی میدم که شیخ صدوق در اون اخبار رضا نقل کرده، علامه مجلسی نقل کرده، خدا رحمت کنه مرحوم آقای موسوی نژاد، تا مدت ها اون اوایل تاسیس مدرسه‌شون همین خطبه امام رضا رو واجب میکردن، طلبه ای باید حفظ کنه تا من تو مدرسه بپذیرمش. آره باید حفظ کنی که من تو رو تو مدرسه بپذیرم، ولی اصلا ثبت نام نمیکردن. خب این امام رضا میفهمد کل عقول به گمراهی رفته، عقول غالی و غیر غالی نداره، غالی هم نمیتونه امام رو حد بزنه، فکر نکن غالی غلو واقعی کرده، غلو نمیتواند غلو بکند، نه اینکه غلو میتواند بکند و نکرده، نمیتواند غلو حقیقی نمیتونه. چرا نمیتواند؟ چون نمیتواند درک کند، از این باب داریم میگیم، نه اینکه در لفظ نمیتونه غلو کنه، در عمل نمیتونه غلو کنه. چرا؟ میتونه رو به امام صادق وایسه سجده کنه، بگه تو خدایی، به لفظ بگه تو خدایی، رو بهش هم سجده کنه. چرا میتونه این کارو بکنه؟ میشه عملا اظهار غلو، یعنی اگر فی الواقع من تو را بفهمم، خدا را هم بفهمم، بعد تو را ببرم در سطح خدا، یا خدا را بیام در سطح تو، یا تو و خدا را یکی کنم، آنگاه چه خروجی میدهد اون رفتار من؟ اینکه تو رو سجده کنم. حال این سجده بیرونی داره انجام میده. آنگاه اگر من خدا را بفهمم و تو را بفهمم و شما را با هم یکی کنم، من باید چه کلماتی برای تو بگم؟ باید بگم لبیک لبیک لا اله الا انت، مثلا اینطور باید بگم. خب من این خروجی رو دارم انجام میدم، اما این خروجی آیا پشتوانه توصیف داره؟ پشتوانه فهم داره؟ نه. لذا غالیه. غالی در مراتب پایین غالیه، نه در حقیقت عالم. در حقیقت عالم کسی نمیتونه غلو کنه اصلا. حضور نداره که لا یتمع فی ادراک ایتامه. اصلا قابل درک نیست. لا یدرک، لا یوسف، لا یحد. حتی در بعضی تعابیر داریم. حد نمیخورد حقیقت اسماء الله. که حالا مخلوقن. اسماء الله میگه مخلوقیان دیگه. اسم بی حد هم داریم. اسم بی حد. حالا اینا رو بعضی مخالفن، اشکال نداره، ما حرفو میزنیم، بالاخره اینا جای بحث داره، اینجوری نیستش که کسی از اون طرف بیاد هر چی رو میخواد انکار کنه، هر چی رو میخواد نفی کنه، این حرفا نیست، مطالب بالاتر از این حرفاست. حضرت بعد علامه میفرماد که بل لا یمکنکم معرفت و قدر المؤمن من شیعتنا، معرفت اندازه مؤمن از شیعیان ما قابل فهم برای شما نیست، فکیف تقدرون علی معرفتنا، چطور ممکنه شما معرفت قدر ما رو و اندازه ما رو داشته باشید؟ فان المعنا، معناش این میشه، علامه میفرماد که الست تزعم انک تبالغ فی امرنا، آیا تو فکر نمیکنی داری در امر ما مبالغه و غلو میکنی؟ لا تزعم ذلک، همچین گمانی نکن، فانه لا یقدر، چون امر ما اندازه گذاری نمیشود، بیشتر از فهم توه، هر چی تو بگی تو پایین تری. اما الف غیر معطوفه دیگه که در روایت آمده که جایی توضیحش دادیم، خیلی حدیث عجیبیه، الف غیر معطوفه، از فضایل ما فهمیدم الف غیر معطوفی به شما رسیده. خب اینم یک مطلب. بعد علامه توضیحات دیگه هم میدن و اینها. میرسیم به حدیث 15. حالا دیگه کسی خواست خودش بعد رجوع کنه. حدیث 15 رو میخونیم سریعتر. حدیث 16 باز حدیث مهم و به یک معنای چالشیه. باز دعوت میکنم دوستان، کسی دوستاش حتما به مرات الغول مراجعه کنه. البته مرات الغول که میگیم علامه مجلسی، نمیخوام بگیم ایشون حرف اول و آخر را زده، دیگه حرفی قابل زدن نیست، قابل گفتن نیست، نه، ولی واقعا خب زحمت کشیده، قابل استفاده از مطالب ایشون. رجوع کنه فرد واقعا منصفانه مطالعه کنه، درست بفهمه علامه چی میخواد بفرماد، و بعد اگه مطلب بالاتری داره بگه، مطلب پایینتری داره بگه، نقدی داره بگه، اشکالی نداره، این بابش بازه، ولی مطلب علامه رو ببینه انسان خوبه. حدیث 15 رو سریعتر میخوام به 16 برسیم، چون 16 باز توضیحات و مطالبی داره. امام صادق علیه السلام فرمودن که ما صافحه، مصافحه نکرد رسول الله با رجلی هرگز که دستش رو از دست او بیرون بکشد، مگر اینکه اون فرد کسی بود که دستش رو از دست پیغمبر بیرون میکشید. خب اجازه بدید من حدیث 16 رو نگه میدارم، حدیث 17 و 18 و 19 و 20 و 21 رو بخونیم، باب تمام بشه، بعد برمیگردم 16، چون با حدیث 16 خورده ای کار داریم. حدیث 17 هم راوی میگه از امام باقر علیه السلام شنیدم حضرت فرمود وقتی دو مؤمن با هم دیگه ملاقات میکنن و مصافحه میکنن، خداوند به وجهش به ایشان اقبال میکنن و گناهان اینها از صورتهای اینها میریزد تا زمانی که از هم جدا میشوند. از هم جدا میشوند، نکته که جلسه قبل نگفتیم، چند بارم هی به ذهنم آمد، از ذهنم رفت که بگم. گاهی که تمرکزی میکنم دارم یک کلامی رو طول میدم، دارم فکر میکنم که چی آمد تو ذهنم بگم، گاهی تو گفتارم معلومه. حالا اینم از اون نبود. حتی افترقا ببینید، دو تا مؤمن، چند حدیث چون داشت دارم تکرار میکنم که حواسمون باشه، دو تا مؤمن که به هم میرسند طبیعتاً چیکار میکنن؟ مصافحه میکنن. معمولا مصافحه چقدر طول میکشه؟ خیلی طول بکشه، 1 دقیقه، 30 ثانیه، این حدوده دیگه، 2 دقیقه سلام احوال و معانقه و مباحث مصافحه ای، و بعد میشینن با هم، حرف ها هست، مسائل هست. در روایات ما، نصوص روایات چند حدیث داره، در تمام این مدتی که با هم هستن گناهان داره میریزه، نه در زمانی که فقط دستشون تو دست هم هست. چند حدیث داشتیم ما جلسه گذشته، میخواستم بگم، حالا کسی این بابو برگرده دوباره مطالعه کنه پیدا میکنه، چند حدیث، 4 حدیث داشتیم که این دو نفر که با هم دست میدهند بعد دستشون جدا میشه، با هم نشستن دیگه دارن حرف میزنن 1 ساعت، 2 ساعت، نیم ساعت، تمام این مدت گناه‌ها داره میریزه مثل برگ هایی که از درخت میریزد. اینجا هم الان همینه، حتی یفترقا. حدیث 18 هم امام صادق علیه السلام فرمود مصافحه کنید، چرا که مصافحه باعث از بین رفتن کینه و حقد و کدورت و عقده های درونی می شود. حدیث 19 هم امام صادق علیه السلام فرمودن که، حدیث مهمیه دقت کنید، نکته فقهی هم داره، پیغمبر اکرم ملاقات کردن با حذیفه، پس پیغمبر اکرم دستشون جلو آوردن، حذیفه دست خودش رو عقب کشید، حاضر نشد دست بده با پیغمبر. حضرت فرمودن حذیفه دستم رو به سمت تو دراز میکنم، دست تو عقب میکشی از من؟ حذیفه عرض کرد یا رسول الله بیدکر رغبه، خیلی رغبت دارم به دست شما و به مصافحه با شما، ولی من جنوبم، دوست نداشتم با این حالت دست من دست شما رو مس بکند در حال جنابت. خب تا اینجاش نگه داریم. آیا اینطوره؟ بله، کراهت داره، کراهت داره اصلا شما در حالت جنابت وارد خانه امام بشی، بلکه حرامه، وارد حرم ها مثلا این باب حرامه دیگه، که تو اون حالت انسان وارد بشه یا وارد بر امام بشه. زراره فکر میکنم، یا ابوبصیر زراره فکر میکنم وارد شد حالت جنابت، امام فرمود که با این حالت وارد بیوت انبیا میشی، یعنی نباید این کارو بکنی. پس این حرفش درسته، میگه من در حالت جنابت دوست ندارم با شما چیکار کنم، دست بدم. نه که دوست ندارم، یعنی کراهت داره یا حرامه، بالاخره یک بچه، حالا حرام که نیست، کراهت داره، چون او که وارد بر پیغمبر نشده، پیغمبر بر او وارد شدن، توجه کردین؟ و در این حالت، ولی پیغمبر میفهمند یک مطلب بالاتری است به قول ما که این کراهت رو زائل میکنه. اون مطلب بالاتر چی؟ الان باید بتونید پیش پیش جواب بدید. فضائل عظیمی که از مصافحه پیغمبر با یک مؤمن یا دو مؤمن با یک دیگر حاصل میشود، اینقدر عظیم هست که اون کراهت رو در خودش میبلعه، هضم میکنه. لذا حضرت فرمود که، پیغمبر اکرم فرمودن، آیا نمیدانی که دو تا مسلمان وقتی با هم ملاقات کنند و مصافحه کنند گناهان ایشان از ایشان میریزد همانطور که برگ درختان میریزد؟ اینم از این. حدیث بیستم، امام صادق علیه السلام فرمود خداوند تبارک و تعالی را احدی نمیتواند حد بزند و تقدیر کند و حد او را مشخص کند، و همچنین قدر پیغمبر را احدی نمیتواند معین بکند، و همچنین لا یقدر و قدر المؤمن، قدر مؤمن هم اندازه گذاری و تقدیر نمیشود. بعد حضرت به عنوان یک نمونه مطرح کردن که همانا این چنین است که برادری با برادرش ملاقات می کند و با او مصافحه می کند، پس خداوند به ایشان نظر می کند و گناهان از ایشان می ریزد تا وقتی که از هم جدا می شوند، همانطوری که باد شدید برگ را از درخت جدا می کند. اینم که خب تعبیر مهمی است. همین تعبیری که باد شدید برگ ها را از درخت جدا می کند برای محبت اهل بیت آمده. هر کس ما را دوست بدارد آنچنان که باد شدید برگ‌ها را از درخت جدا میکنه گناهان از پشتش میریزه. خیلی تعابیر مهمه، گره خوردن مقامات مؤمنین با ائمه در رتبه خودشون، مؤمن با حفظ رتبه شون. احکام خروجی ها اینطوره، مثل همه خروجی ها میتونه نتایج مساوی برای این فرد داشته باشه. این خلطنا بهم و خلطنا بهم، اینه خلطنا بهم و خلطهم بنا، اختلاط حکمیه، اختلاط اثریه، نه اختلاط ذاتی. ذات مؤمن هیچ وقت با ذات امام مخلوط نمیشه، ولی خروجیش، زیارت او زیارت امامه، دست دادن او دست دادن به امامه، ادخال سرور به او ادخال سرور. خلطنا که یک تعبیر، این تعبیر در بسایر درجات که خدا شیعیان ما رو با ما مخلوط کرد، ما رو با اونا مخلوط کرد، این اختلاط فعلیه، اختلاط حکمیه، اختلاط اثریه. اثر یکی میشود، یعنی مؤمن در جایگاهی قرار داره که اگه زیارت مؤمن بری زیارت امام آمدی، به اون نگاه کنی به امام نگاه کردی، به اون صله کنی به امام صله کردی. اختلاط در این مقامه، حکمش یکی میشه با هم، و به همین معنا امام با خدا مخلوط شده که در حدیث داشتیم در کافی در باب النوادر گفتم. اونجا اختلاط فعلیه، حالا فعلیه وقت از بالا به پایین یا از پایین به بالا، دیگه توضیحشو نمیدم. دو خود اختلاط فعلی و حکمی و اثری دو نوعه، یکی از بالا به پایین، یکی از پایین به بالا. یعنی ما انجام بدیم انگار خدا انجام داده، تو با ما انجام بدی انگار با خدا انجام دادی. یه وقت میگه اگر امام از تو راضی بشه خدا راضی شده، یک فعله، لذا اختلاطه. این به معنی اختلاط فعلیه، نه اینکه امام شده خدا، خدا شده امام، علی عزو بالله، نه، نگاه امام به تو نگاه خدا به تو است. این از این طرف، یا از پایین به بالاه، اگر تو امام را زیارت کردی خدا را زیارت کردی. توجه کردین این دوتا اختلاط هست. این هم یک خلاصه چکیده 30 ثانیه یک دقیقه از اون باب نوادر توحید. اون حدیث سختی ها، حدیث بسیار مشکلی. حدیث 21 هم رفاعه که میگه شنیدم از حضرت که فرمود مصافحه مؤمن افضل است از مصافحه با ملائکه. حالا این دو معنا داره، هر دوش هم درسته. یک، مصافحه مؤمن با مؤمن برتر است از مصافحه مؤمن با ملائکه، یعنی من با ملک دست بدم چقدر نورانی میشم، با مؤمن دست بدم بیشتر نورانی میشم. یک. دو، معنای دوش اینه وقتی دو تا مؤمن با هم مصافحه میکنند، دو تا ملک هم با هم مصافحه میکنند، کدام دارن بیشتر بهره میبرن؟ این دو مؤمن. یعنی مصافحه مؤمنین با یک دیگر رشد بیشتری میآورد برای اونها، نورانیت بیشتری میآورد، خدا بیشتر دوست دارد از مصافحه دو ملک با یک دیگر. این هم حدیث 21. میمونه حدیث 16 هم، چون وقت گذشت و من میخوام توضیحی بدم برای حدیث 16 هم، شاید یک 10 دقیقه نیاز به توضیح باشه، دیگه قرارمون که فایل خیلی طولانی نشه هر جلسه. انشالله اون جلسه آینده بیان خواهیم کرد، انشالله به شرط توفیق و حیات. و صلی الله علی محمد و آل محمد.